دروغ ها، هر اون چی که به صورت فکر داره میاد، تو ذلیلی، تو قوی، تو بدبختی، تو باید الان جهان رو بگیری، تمام اینها فکر، تو هیچ کدوم از اونها نیستی. این همون ابره، 50,000 در روز ابر داره میاد. میگفتش که هر زمانی که خودتو میخوای پیدا کنی، تو در فواصل این فکرها هستی. یادتون هست؟ تو در خود این فکرها اصلا تو وجود نداری، این فکرها اصلا تو نیستی، این فکرها تو داری از جامعه میگیری، این فکرها تو داری از مردم میگیری، این فکرها بلاهای ژنتیکی که از پدر مادر گرفتی، این اصلا تو نیستی، تو فاصله های اینها تو هستی. من به اینجا رسیدم. یه چیزی هم براتون بگم جالبه، باور کنید، اینو فکر کنم توی مهمانخانه مولانا توضیح دادم، یه جای دیگه سر فکر. شما هر زمانی که به مشکل میرسین، 24 ساعت فکر کردی، با 10 نفر مشورت کردی، به هیچ راه حلی نرسیدی، درسته؟ به هیچ راه حلی نرسیدی. اشتباه میکنی که داری التماس میکنی، التماس یعنی این که دنبال راه حل میگردی، نه خودت رسیدی، نه با کسانی که مشورت کردی رسیدی. رسیدین، درسته؟ چه راه کاری رو میداد؟ میگفت زمانی که مشکلات اینجوری هست عزیز من، درونن اون فکر رو، اون مشکل رو رها کن، جایی که میخواد برق بزنه، بزنه تو چشمات. اگر اون مشکل رو واقعا، نه با این تئاترهایی که ما در میاریم، نه من واقعا بهش فکر نمی کنم، به خودت دروغ نگو، اگر مشکل رو هر چقدر بزرگه گذاشتی کنار، اونجا در کنار گذاشتن اون مشکل از فکر، میبینی که چیزی جلوه میکنه در درونت که اون شاه وجودته، اون مشکل رو خیلی راحت تر از اون چی که فکر کنی حل میکنه. میبینی یه وقتایی هرچی داد میزنه، چون غرق تو این ابر دیگه، این ابرهای تیر و تار فکر، حتی میبینی یه کسی رو میذاره جلوت که با دو تا کلمه حرف مشکلتو حل میکنه، راه حل رو بهت نشون میده، ولی باز نمیفهمیمش، باز راه به اون معنا پیدا نمیکنیم. درک معنا و فهم یک مرحله‌ای نیست که یک جا بخوای شما فقط در یک مورد بررسیش کنی. هزاران زنجیره معنا اتفاق افتاده تا من یک کلمه رو فهمیدم، هزاران زنجیره متفاوت معنا بوده. و جایی که شما اینو نگاه کنید، ببینید این برقی که این میگه رخشان میشه، این مهی که تو این ابرها پنهانه، تو از این اندیشه های، اندیشه کلمه زیبایی، بیاییم به سراغ فکر، فکر بهتره، از این فکرهایی که هر روز داره ماه وجود روح متعالیت رو تاریک میکنه و فقط سایه ابر فکر بر جسمت حاکمه، یک آن بیا و بذار کنار این فکر رو. یه مشکل داری، راه حل نشد دیگه، بیا تو کجا میخوای بری؟ به چند نفر دیگه میخوای التماس کنی؟ نکن، رهاش کن. ما رها شده در این جهان نیستیم، اینا رو در نظر داشته باشی. این صحبت رو چون قبلا کردم، هی نمیتونم حرفای گذشته رو تکرار کنم. اگر دیدی که نشد همچون چیز، ولی به شرطی که واقعا بذاری کنار، اگه دیدی نشد، حرفای ما رو بریز دور، ما بی خود میگیم. توجه کردی؟ پس ما به اینجا میرسیم که اگر تو الان نشستی با همه این مشکلات، داری از درونت صحبت ها رو گوش میدی با همه این بدبختی هایی که وجود داره، آخه چرا؟ چون اون زنجیره ها و اون برق تو رو به اینجا رسونده. الان ماشاءالله بی نهایت سرگرمی و فکرهایی که اول آخرش هم دوزار نمیارزه وجود داره، چرا نرفتی سراغ اونها؟ چون اون تو رو رسونده به اینجا. درسته؟ حالا یک کلامی میگم بهش دقت کن، پس متوجه شو چرا نشونده، چرا این فهمو بهت دادن، خب چرا این همه دیگه ندارن. ببینید بحث نیستش که اونها نفهمن، بحث اینه که هر جریانی یک فهمی رو میخواد. من اگر بخوام برم ریاضی داشتم، فهم ریاضی میخواد. اگر فهم ریاضی ندارم، بدین معنی نیست که نفهمم، اشتباه نشه. ولی این که این فهم معنا رو و رفتن در این دریای معنا رو برای من و تو باز کردن، حالا من خودم رو نمیگم، شما رو میگم، برای شما باز کردن، عزیز من، مقامیه. عشق مثل پرنده میمونه، برای پریدن شهامت لازمه و برای در اوج ایستادن لیاقت. مبادا این دوتا رو از دست بدی. قدیما اون موقعهایی که ما ایران بودیم، یه حرفی رو قدیمی ها می زدن، قدیمی منظورم کسانی که اهل علم بودن، نه مردم، تو دهن مردم نبود، تو دهن به اصطلاح دانشمندان اون موقع بود، می گفتن که رحیم و رجیم، این بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، رحیم میدونید به رحمت خاص میگن، یعنی همین چیزی که الان به تو شده که دل قلبت برای معنا رخشان شده، این خودش جزء رحیمه، این جزء رحمت خاصه. مثل شنوایی نیست که عموما دارن، اکثرا دارن. مثل زبان فارسی بلد بودن نیست که همه دارن، اون میشه رحمان. اما این فهم میشه رحیم. رجیم هم میدونید رانده شده است دیگه، جزء همون دور باش، وقتی میگین اعوذ بالله من الشیطان رجیم، همه میگن دیگه، رجیم یعنی دور شده، فاصله گرفته از اون رحمت خاص. فاصلت از این رحمت خاص تا اون رانده شدن یه نقطه است، رحیم، رجیم. بسیار دقت کن، مانور تو، مانور من در این نقطه شیطانیه که رحیم رو میکنه رجیم، در نقطه اتصال شیطانی رحیم میشه رجیم، رحمت خاص میشه رانده شده. میدونی حرف من یعنی چی؟ یعنی این که اون اختیار جزوی، اون توان جزوی که به من و تو داده شده، اون اراده‌ای که من و تو به طور محدود تا میدان اختیاری خودمون که بسیارم محدوده داریم، مانور ما رو اون باید درست باشه. اگر درست نباشه میتونه خیلی چیزها رو به وجود بیاره، اون رحمت خاصت رو تبدیل کنه به کسی که رانده میشه از اون رحمت. این بحث من ربطی به فردیت فرد نداره ها، کار تو سخت‌تر میکنه. اتفاقا تو ابیات پایین مولانا توضیح میده که اگر همین اتفاق میفته نترس، راه هست برای برگشتن. تو با این کار خودت رو دور میکنی، ولی ربطی به فردیتت نداره. راهی رو که میتونی بلا فاصله بری و برسی بهش، اوه دورش میکنی، میری عقب. پس فقط یک نقطه است، اون نقطه رو مواظب باش. و خیلی زیبا میگفتن، مثلا هیچ وقت نگید آب نطلبید مراده، ممکنه که میخوان قربونیت کنن، دارن آب بهت میدن. خیلی حساسه. یه مثالی براتون میزنم که این نقطه رو و این رحیم و رجیم رو بهش خیلی دقت کنید. شما فکر نکنید در جایی که دنبال در پی پلشتی ها، زشتی ها، بدی ها میرید، این نقطه نقطه مانور مطلقا همچو چیزی نیست. اونجا آگاهی داری پلشتی میکنی، اونجا آگاهی که داری زشتی میکنی، اونجا همون آگاهی کمکته. من دارم برای کسی صحبت میکنم که این فهم معنا و درک معنای هستی و انتولوژی و هستی شناسی وصل به الوهیت سالک راهه. این برای عموم مردم نیست. خیلی بهش دقت کن چی میگم. اونجا تو آگاهی که داری پلشتی میکنی، بعد از این همه مدتی که تو این هستی اوریان بودی، میدونی سر تا پا حسادتی، خشمی، دروغی بر این آگاهی، و این آگاهی کمک بزرگیه بهت. حداقل چشمت باز شده، خودتو خوب نمیبینی. اونجا این نقطه مانو به وجود میاد که آدم خوبه میشی. اونجا مواظب خودت باش، اونجایی که اسیر دست هیجانات میشی، اسیر دست احساسات پوچ فکری میشی. همین فکرها میاد دیگه. یه مثال میزنم براتون از رساله قشیریه، خیلی زیبا میگه. در اونجا داستانی رو تعریف میکنه، میگه که یه آقایی گفت من 30 ساله در استغفار شکری هستم که انجام دادم، الحمدلله هم که گفتم، و هنوز که هنوزه 30 سال من بخشیده نشدم و نمیدونم آیا بخشیده از این دنیا میرم یا بخشیده از این دنیا نمیرم. گفتم مگه شکر کردنم آدم چیز داره، کفاره داره؟ مگه چه میدونم کسی شکر بکنه باید 30 سال استغفار کنه بخشیده نشه؟ گفت آره. گفتن چطور؟ گفت من یه تاجر بودم تو بازار بغداد، حجره بزرگی داشتم. یه شب خبر آوردن که تمام بازار آتیش گرفت، مال مردم، حالا آدمایی که تو بازار ده، همه چی نابود شد. اما گفتن حاجی دکون تو، به اصطلاح حجره تو دست نخورد. گفتم الهی شکرت، الحمدلله که همه رو تا آتیش سوزوندی، فقط من یکی رو سالم نگه داشتی. این الحمدلله تون داره، این شکر تون داره که بر شیون دیگران شادی کنی. این چقدر لطیف میشه داستان. این اونجاییه که رحیم میشه رجیم. حالا باید بری دنبال این که بلکه این نقطه رو از اون زیر بردارن. پس سالک راه در تمام مدت آگاه بر خودش. این هواپیما سقوط کرد، چه میدونم 300 نفر مردن، الحمدلله که من یکی زنده موندم. چون اینهایی که میگم اسیر فکریم، فراموش نکنید اسیر فکرید، همه ما اسیر فکریم. برای اینکه همیشه فکر میکنیم، چون این حرفا رو زدم به خصوص این هندی مندی هم تو دهنهای مردم داخل، این کارماست و اون کارماسید، و نه اینکه من میگم کارما وجود نداره، من میگم این خزعبلاتی رو که این عرفان ها و این ادیان مثل قارچ رویده میگن، اینها یک مشت خزعبلاته تو ذهن پدران ما هم بوده، به ماها منتقل کردن. ببین اون حتما یه کاری کرده که اونجا مرده، خب تو حتما یه خیری داشتی که خدا بهت نظر کرده. اینها نقطه شیطانه، اینها فکر شیطانه، ولی هر کسی ممکنه این موضوع پیش بیاد. من خوشحالم که برای من اتفاق نیفتاد، برای اون اتفاق افتاد. این اون نقطه هاست، ای ساله که راه بهش، این برقهایی که رخشان شده بهش توجه کن. من درس اخلاق نمیدم، من دارم، من مطلقا با اخلاق کاری ندارم. همین درس های اخلاقی و پند های اخلاقی بود ما رو به این افتضاحات رسوند. من اصلا حرف اخلاقی نمیزنم، من دارم واقعیت یک سلوک رو برات بیان میکنم. یادتون هست قدیم ها میبودن این بند خداها گدا بودن کنار خیابون، مثلا طرف دو تا پا نداشت، نشسته بود داشت گدایی میکرد، یارو میمد دست میکرد جیبش یه پولی میداد، الهی شکر که اینو چلاق کردی و گدا کردی منو نکردی. اینا رو دقت کنیم. اونجایی که آدم خوب میشیم مشکل داریم، اونجایی که میپنداری چون تو آدم خوبی بودی و یا کار خیری کردی، حالا تو این تصادف تو زنده موندی، تو باید میموندی، مسئولیتی داری، وظیفه‌ای داری باید انجام بدی، اونی هم که باید میرفت باید میرفت. چون متاسفانه این حرفا زیاد بالای منابر گفته شد، منبرها میگفتن، پدران ما هم که از چیزی اطلاع نداشتن اینا رو به ما منتقل میکردن. کار ما به این معنی ها نیست، خودتون رو فریب ندید. بگذاریم، من فقط خواستم تا اینجای داستان روشن کنم که وقتی میگیم این برق ها میزنه یعنی چی، این برق ها چجوری میشه که میزنه. حالا اینو داشته باشین، به مرحله دیگه داستان توجه کنین. میگه دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان. ابر شد چند تا معنی داره، دنیا تیره میشه، دنیا رو اینجوری که هست نمیبینی، از این چارچوب هایی که من گفتم، از اینی که گفتم تعین اول توضیح دادم، طول داره، عرض داره، وزن داره، فلان داره، خوبه، بده، سپید، سیاه، از اینها میای بیرون، اینها همش برات ابر میشه، از پشت این شیشه بلورینی که من گفتم میای بیرون و داری حقیقت رو میبینی، نوع فهمت متفاوت میشه. هیچ وقت فراموش نکنین عشق در عشق نمودار میشه، عشق همیشه در عشق نمودار میشه، واسه همین هم یه گریانده شد. متاسفانه چون ما همش گریه های حرفه‌ای دیدیم، تا یکی گریه میکنیم یا مظلوم نمایی نکن، اصلاً حتی نکش که من گریه، چون گریه ها همه دروغین بوده، گریه های حرفه‌ای بوده. خیلی ها مثلا طرف باباش مرده برای این که از ارث وانمونه، برادری دیگه نخورن، الکی گریه میکرده. ما اینقدر اینا رو تو زندگی تجربه کردیم و خیلی چیزی که از حرفه‌ای یه روزه را میدازن 500 نفر الکی به گریه میفتن. اما این نیست، عشق زمانیه که عشق جلوه میکنه. شده تا حالا از عزیزی دور بودی، حالا بعد از مدتی یهو چشم تو چشمش خورد، وقتی در آغوشش میگیری اون چی که از چشم میاد پایین اشکه. ولی این اشک از ناراحتی نیست، اشک ذوقه، این اشک شادیه. عشق همیشه با شادیه و اشک هم همیشه نشانه ناراحتی و بحران نیست. خیلی وقتا ما اشک شادی میریزیم، اشک شوق میریزیم و نمودار شدن عشق در اشک شوق. این رو در نظر داشته باشید. اینی که من به شما توضیح میدم که ابرهای فکر ما رو در بر گرفتن و این ابرها در فاصله این فکرها تو وجود داری. عزیز من، جایی که من هست اونجا محال خدا باشه. وقتی من وجود دارم یعنی فکر وجود داره، اونجا تو محال این ماه رو ببینی، محاله با این ماه رو بروشی، اون ماه پنهان میشه. شما ممکنه به من بگید که خب من چطور بتونم از این ابرها خلاص شم، از این ابرها بیام بیرون. ببین عزیز من، هر چیزی در دنیا تا یک کاری روش نکنی، تا یه ممارستی نکنی به دستت نمیاد. همچین پخت خوری و آماده خوری برای کسی کاری نکرده، مسیر مسیریه که باید خودت بری. خیلی دقت کن چی میگم، یا قدم میذاری یا قدم نمیذاری. شما کامپیوتر رو در نظر گرفتین، همین کامپیوتری که الان جلوی منه، اگر من برم و تمام دانشی که در پشت این کامپیوتر وجود داره، تمام سیستم هایی که هست که حالا منم هیچی ازش بلد نیستم، تمام این رو دونه به دونه بدونم مثلا چجوری انجام میشه، پروگرام چجوری میشه، این سیم مال چیه، اون سیم چی رو وصل میکنه، همه اینایی که من بلد نیستم رو بدونم، درسته؟ اما اگر روزی با کامپیوتر، با همین کیبورد و کامپیوتری که جلومه کار نکرده باشم آیا کامپیوتر رو یاد میگیرم؟ تمام اطلاعات دقیق رو داشته باشم؟ ما همون کامپیوتری چه مثل من خود من کامپیوتری چجوری یاد گرفتیم؟ اون موقع هایم که تازه کامپیوتر اومده بود دنیا، حالا ایران نمیدونم کی اومده، فکر کردی مثلا که کلاس میدید؟ نه، انقدر نشستیم با کامپیوتر کار کردیم تا هر کدوممون به وسع فهم خودمون کار کردن با کامپیوتر رو یاد گرفتیم، ولی با کامپیوتر کار کردیم، انقدر کار کردیم تا یاد گرفتیم. هیچ نالجی، هیچ اطلاعی هم خیلی از کسایی که مثل من هستن از پشت این مانیتور ندارن، مثلا چه چیزایی پشت این هست؟ زیرو. اما تا به هم بگی به اندازه که بلدم روی کامپیوتر کار میکنم، یه کسی دیگه خیلی بیشتر، شاید یه کسی دیگه خیلی کمتر، درسته؟ ولی با این کامپیوتر کار کردم، وقتی که کار کردم یادش گرفتم، باهاش هماهنگ شدم و تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. الان وقتی یه مسیج میاد میفهمم، میدونم کدوم دکمه رو باید بزنم، میدونم باید ریستارت کنم، میدونم باید چیکار، خاموش کنم یا هر چیز دیگه ای. درسته؟ ولی با این کار کردم. عزیز من، اگر میخوای تو در زندگی، زندگی معنوی رو بفهمی، باید با زندگی معنوی کار کنی، باید آغشتش باشی، باید بیای تو زیر و زبرش بری، بری جاهایی که افت میکنی، جاهایی که بالا میای، توش اینوالو باشی، توش غرق باشی. من که از صبح تا شب زندگیم دنباله، حالا هر مشکلاتیه که دارم، فقط میخوام در هفتهی، ماهی، نیم ساعت، یه ساعت مشکلاتی رو که دارم مطرح کنم و جوابشو بگیرم برم. به این میگن پخت خوری، به این میگن آماده خوری. نمیشه، باید بیای توی، بایدم بیای از همون آغازی، مثل این خانقاه های زمان حضرت مولانا بود، در همون خانقاه که میومدن، حالا یکی نمیدونم ظرفا رو میشست، یکی نمیدونم با صحبت میکرد، یکی نمیدونم ذکر میگرفت، یکی هر کسی، این اینوالومنت وجود داشت. من زمانی که این اینوالومنت رو ندارم اتفاقی برام نمیفته. باید با این کامپیوتر کار کنی تا یادش بگیری، کار نکنی که یاد نمیگیری. پس یک نوع فهمی داریم که این فهم، فهم عملیه، در عمل با داستان رو در رو میشی. حالا تا من میگم در عمل، شما فوری نیاد تو ذهنتون، فوری نیاد تو ذهنتون که عمل یعنی این که من بشینم این ذکر رو بگم، اینه به خاطر پخت خوریده. ذکر چیزی رو برای تو عوض نمیکنه تا زمانی که کار کردن با کامپیوتر رو یاد نگیری. ذکر اون مسیجه، مسیج رو باید بفهمی، اونم فهم نه از نوع فهم فکری، از نوع فهم وجودی، ولی چیزی رو برای تو عوض نمیکنه. همین شیادا همشه میدن، میخوای هزار تا هزار تاشو بدن، چیزی رو عوض نمیکنه. گوش کن، اگر واقعا اون برق در قلبت زده و این زنجیر معناتو رو تا اینجا رسونده، باید عملا وقت بذاری. بود همون جور صد هزار پله مهمتر از زندگیت، پولت، خانوادت، فرزند، باید وقت بذاری. اگر به این رتبه نرسیده باشی، کسی کاری برات نمیتونه بکنه. این بدین معنی نیست که باید اونها رو رها کنی. شما خودتون الان 10 سال با منین، خیلیاتون شاید 8 سال با منین، 10 سال با منین. ما هم نیومدیم زندگیمون رو رها کردیم فقط چسبیدیم به این داستان، نه. اما مرزها رو تشخیص دادن، پرایوریتی ها، اصل داستان همش مال زندگیم. خب حالا اینجا بالاخره اومدم اینجا هم دیگه، حالا این کار نخواهد کرد. تو باید به فهم عملی برسی. فهم عملی یعنی باید اینوالو بشی تو داستان. ببینید، یکی از مسئله های مهمی که ما داریم، ما زیاد آواز میخونیم، البته به آواز شبیه نیست، به سر و صدای پوچ شبیهه. این 50,000، این 60,000 یا هر چند هزار فکری که وجود داره یک صداست، یک فریاده که داره منو دنبال خودش میکشونه، مثل یک آواز میمونه. ای وای همه رفتن مثلا چه میدونم فلان کارو کردن، من عقب موندم. همه فلان لباسو پوشیدن، من عقب موندم. همه رفتن مسافرت، من عقب موندم. همه تو فلان مسئله سیاسی و اجتماعی شرکت کردن، من عقب موندم. تو فلان مسئله اینها هر کدومشون یک آوازه. همه رفتن مثلا میگم ازدواج کردن، من عقب موندم، من ازدواج نکردم. یکی دیگه میاد میگه که خب من رفتم این اشتباه رو کردم، ازدواج کردم، حالا بچه دارم شدم، صد بار توبه میکنم، خوش به حال تو. این یه آوازه. همه اینا آوازهای این فکرن، هیچ کدوم از اینا فرقی نمی کنه. ما اسیریم در دست این آوازها. تا وقتی که این آوازها بر تو حکومت میکنه، یعنی من وجود داره، یعنی خدا در وجودت نیست، یعنی الوهیت در وجودت نیست، یعنی حقیقت اون من واقعی تو وجود نداره،